ساعت 24 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. با درودهای فراوان، کیان معنوی هستم همراه شما در مجله نیمه شب رادیو فردا در نخستین لحظات سه‌شنبه 5 فروردین ماه برابر با 24 مارس 2020 میلادی با مجموعی از خبر و گزارش. در آغاز از شما دعوت می‌کنیم به تازه‌ترین خبرها با همکارم فرهنگ قویمی توجه فرمایید.
با درود فراوان، سخنگوی وزارت بهداشت ایران از کشته شدن 127 نفر دیگر طی 24 ساعت اخیر بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 در نقاط مختلف ایران خبر داد و شمار مبتلایان جدید به ویروس کرونا را نیز بیش از 1400 نفر اعلام کرد. کیانوش جهانپور روز دوشنبه با اعلام این آمار چنین گفت:
تعداد موارد درگذشته قطعی ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 تا پیش از ظهر امروز بر اساس یافته های آزمایشگاهی و اعلام گزارش بیمارستان ها و مراکز معاینه ما به بیش از 1812 نفر در سراسر کشور رسیده.
بنابر آمار رسمی، شمار کل مبتلایان به ویروس کرونا در ایران از مرز 23 هزار نفر گذشته است. آمار جدید اعلام شده در مقایسه با روزهای گذشته حاکی از ثبات نسبی در روند شمار قربانیان و مبتلایان به ویروس کرونا در ایران است. آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران با تردیدهای جدی از سوی ناظران و کارشناسان مواجه است و گزارش‌های شاهدان عینی و اظهارات مقام‌های محلی ارقام بیشتر از مبتلایان و قربانیان این بیماری در ایران را نشان می‌دهد. در خبر دیگر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در مورد تولید ویروس کرونا توسط ایالات متحده، علی خامنه‌ای را به ارائه تئوری توطئه متهم کرد و گفت این سخنان مضر، عاری از حس مسئولیت و 100% غلط است. مورگان اورتگاس در توییتر با خطاب قرار دادن حساب کاربری منصوب به علی خامنه‌ای و با نام بردن از ویروس کرونا به نام ویروس ووهان نوشت: اگر این به اصطلاح رهبر ارشد یک رهبر واقعی بود، میلیاردها دلاری که در صندوق‌های پوششی و بخشوده از مالیات خود اندوخته است را به مردم ایران باز می‌گرداند تا با شیوع ویروس کرونا مقابله کنند. رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی زنده تلویزیونی در روز سوم فروردین پیشنهاد آمریکا برای کمک به ایران در مقابله با کرونا را رد کرد و بدون ارائه مدرکی این کشور را به تولید این ویروس متهم ساخت. در خبر دیگر، سخنگوی سازمان اورژانس ایران از کشته شدن 11 نفر بر اثر جاری شدن سیل در 24 ساعت اخیر در نقاط مختلف خبر داد. مجتبی خالدی روز دوشنبه گفت تاکنون 10 استان از جمله هرمزگان، بوشهر، فارس، سیستان و بلوچستان، قم، گیلان، خراسان جنوبی، مازندران، سمنان و کرمان درگیر حوادث جوی شدند. او همچنین شمار مصدومان را 17 نفر اعلام کرد. در روزهای اخیر گزارش‌هایی از وقوع سیل در برخی شهرهای ایران به ویژه شهرهای جنوبی منتشر شده است. فروردین ماه سال گذشته نیز وقوع سیل در تعدادی از استان‌های ایران دست کم 77 کشته بر جا گذاشت. و وزارت بهداشت سوریه روز دوشنبه از ابتلای اولین شهروند این کشور به بیماری کووید 19 خبر داد. دولت سوریه با اعلام این خبر با اعمال محدودیت حمل و نقل عمومی از احتمال قرنطینه دمشق در آینده نزدیک خبر داد. بر اساس تصمیم هیئت دولت سوریه، از روز یکشنبه سوم فروردین بازارها و مراکز خدماتی و فرهنگی در این کشور تعطیل شدند. دولت سوریه همچنین اعلام کرده که تمام مرزهای خود با لبنان را بسته و ورود گردشگران خارجی را ممنوع کرده است. کیان؟
سپاسگزارم فرهنگ. یادآوری میکنیم که خبرهای رادیو فردا را میتوانید بر روی وبسایت رادیو فردا پیگیری کنید. اما چه داریم در این مجله نیمه شب؟ بازگشت مسافران نوروزی به تهران و گفته‌های حسن روحانی مبنی بر اینکه همه مسافران دستورالعمل‌ها را رعایت کردند.
اساساً نباید سفری انجام بشه. در تمام دنیا اجماع بر این قرار گرفته که به نوعی قرنطینه ایجاد بشه، یعنی افراد از شهر خودشون خارج نشن و حتی از خانه‌های خودشون.
واکنش مورگان اورتگا سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به گفته‌های اخیر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مورد ویروس کرونا.
من نمیدونم چقدر این اتهام حقیقی است، اما وقتی این اتهام وجود داره کدوم عاقلی به شما اعتماد میکنه که شما بیایید برای اون دارو بیارید؟
و سفر از پیش اعلام نشده مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا به افغانستان.
دلیل اصلی این سفر زدودن تنش‌های سیاسی روان میان محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و رقیب عمده انتخاباتیش عبدالله عبدالله گفته بودم.
اینها و خبرهای بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. همانطور که در خبرها شنیدید، موضوع شیوع ویروس کرونا در جهان همچنان خبرساز است. همراه می‌شویم با همکارم سپیده بهکان بر روی خط تلفن تا از او درباره آخرین خبرها و آمار مربوط به شمار مبتلایان به ویروس کرونا و میزان مرگ و میر ناشی از این ویروس را بشنویم. سپیده، با ایران شروع می‌کنیم. آخرین آماری که منتشر شده است، شمار مبتلایان به ویروس کرونا و مرگ و میر ناشی از این ویروس تا این لحظه در ایران چقدر بوده؟
درود به تو و شنوندگان رادیو فردا. همونطور که در روزهای گذشته و بخش قبلی من تاکید کردم، آمارهای مربوط به مبتلایان و مرگ و میر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان لحظه ای تغییر میکنه، اما در ایران مقامات در روز تنها یک بار آمارها رو اعلام میکنن. امروز دوشنبه، در واقع میشه گفت دیروز دوشنبه چهارم فروردین، کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد 1411 مورد جدید شناسایی شده و بر همین اساس شمار کل افراد مبتلا به ویروس کرونا در ایران به 23049 نفر رسیده. او همچنین از مرگ 127 نفر و در مجموع 1812 نفر بر اثر ابتلا به این ویروس خبر داد. البته آمار و ارقامی که معمولاً جمهوری اسلامی ایران اعلام میکنه، آمار و ارقام درست، شفاف و قابل اتکایی در هیچ زمینه ای نیست. در زمینه ویروس کرونا هم وزیر خارجه آمریکا ایران و دو کشور چین و روسیه رو به انتشار آمار و اطلاعات غلط متهم کرده. اما رادیو فردا در یک جمع‌بندی از اظهارات پراکنده مقام‌های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت به این نتیجه رسیده که تاکنون بیش از 54,000 نفر به دلیل داشتن علائم بالینی کرونا در کل ایران بستری شدند یا تحت نظر قرار گرفتند و حدود 2,700 نفر هم در کل ایران جان خودشون رو بر اثر ابتلا به این ویروس از دست دادند.
سپیده، برای ما بگو که در این شرایط چه اقداماتی از سوی مقامات ایران انجام میگیره برای جلوگیری از این ویروس؟
در حالی که سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرده که در حال حاضر هیچ نقطه عاری از ویروس کرونا در ایران وجود نداره، اما تا این لحظه مقامات ایران تاکید میکنن که به قرنطینه به اون شکلی که مثلا در چین و ایتالیا اجرا میشه اعتقادی ندارن. صرفا از مردم خواهش کردن و پیشنهاد دادن که در خانه بمانن و تنها برای ضروریات خارج بشن. حسن روحانی امروز باز هم تاکید میکنم دیروز یعنی دوشنبه چهارم فروردین در نخستین جلسه هیئت وزیران در سال 99 ادعا کرد که در ایران اکثریت مردم و همه مسافران دستورالعمل‌ها رو دارن رعایت میکنن، اما تصاویر و ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه نشون میده که همچنان مردم در حال رفت آمد هستن و سفر میکنن و این رو مسئولان هم تأکید کردن و ابراز نگرانی کردن. مثلا کریم همتی سرپرست جمعیت هلال احمر اعلام کرد که در 19 استان ایران در روزهای گذشته بیش از 8.5 میلیون نفر خارج شدند. مدیر هماهنگی دستگاه اجرایی در ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا هم گفته که گزارش‌ها نشون میده که بیش از 3 میلیون نفر از مناطق خیلی آلوده به جاهای مختلف کشور سفر کردن. همه اینا نشون میده که صرف خواهش و توصیه شاید جواب نده. امروز وزیر بهداشت اعلام کرد که قرار هست به‌زودی علاوه بر به گفته خودش خواهش و تمنا، از شیوه‌های دیگری برای محدود کردن مردم استفاده بشه و از جمله به طرح فاصله گذاری اجتماعی اشاره کرد.
خب سپیده، در فرصتی که باقی مونده اجازه بده نگاهی هم داشته باشیم خیلی کوتاه به آمار کل جهان.
در حال حاضر در کل جهان شمار افرادی که شناسایی شدن به عنوان آلوده به ویروس کرونا 373,000 نفر هست که از این تعداد 16,400 نفر جان خودشون رو از دست دادن و 101,400 نفر هم بهبود پیدا کردن. چین مقام اول رو داره، در صدر جدول هست، بعد از چین ایتالیا هست و بعد از اون آمریکا، اسپانیا، آلمان قرار داره و سپس ایران، فرانسه و کره جنوبی. به لحاظ شمار کشته ها هم بگم و خداحافظی میکنم، در حال حاضر ایتالیا بیشترین تعداد کشته رو داره و سپس چین قرار داره و اسپانیا، بعد از اون هم ایران، فرانسه، آمریکا، بریتانیا، هلند، آلمان و کره جنوبی. تاکید میکنم که این آمار حداقلی هست چون بسیار از افراد در مرحله اولیه هستند و صرفا ناقلن.
سپاسگزار است و سپیده بهکام همکار ما در رادیو فردا. اما در حالی که بسیاری از کشورهای جهان همکنون برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تمهیدات ویژه اتخاذ کردند و در روزها و هفته‌های اخیر شاید پخش اطلاعات بین مردم در مورد راه‌های جلوگیری از گسترش ویروس از سوی دولت‌ها انجام شده، با این وجود در روزهای اخیر خبرها از ایران حاکی از آن بوده است که سفرهای بین شهری در ایام نوروزی در ایران همچنان در حد گسترده‌ای ادامه داشته. در همین حال حسن روحانی، آنطور که همکار ما گفت، رئیس جمهوری اسلامی صبح دوشنبه گفته است که گزارش‌ها نشان می‌دهد که مردم و مسافران در محل سکونت جدید ماندند و مسئله قرنطینه شخصی و داوطلبانه را هم اجرا میکنن. در این ارتباط در گفتگویی که با آلان توفیقی، تحلیلگر و کارشناس داشتیم، نخست از او در مورد دلیل این سفرها در ایران پرسیدم. آلان توفیقی:
من فکر میکنم که خب البته سفر بخشی از فرهنگ نوروز بوده از دیرباز در میان ایرانیان، اما واقعیت این هستش که شرایطی که امروز این اپیدمی بر کل جهان حاکم کرده، چهره جهان در حال تغییر هستش. بسیاری از کشورها با محدودیت شدید جابجایی بین شهری و حتی در داخل شهرها مردمان خودشون رو محدود کردن، اما ما میبینیم که علارغم هشدارهایی که داده میشه، مردم همچنان به این هشدارها بیتوجه هستن. دبیر کل جمعیت هلال احمر اعلام کرد که 8.5 میلیون مسافرت در ایام چند روزه نوروز انجام شده که این بسیار نگران کننده است. به نظر من این نشانه این هستش که بخش بزرگی از جامعه ما همچنان خطر این بیماری رو جدی نگرفته و مهمترین راه مقابله با بیماری که شکستن زنجیره انتقال هستش و با در خانه ماندن انجام میشه رو بهش بیتوجه هستن، که باید گفت که بسیار جای نگرانی است.
همونطور که میدونید آقای حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی، دیروز در سخنانی گفتن که در ایران وضعیت خیلی بهتر از بسیاری از کشورهای دیگه است و احتیاط رعایت میشه و این سفرها با احتیاط انجام شده. نظر شما راجع به این سخنان چیه؟
ببینید، اساساً نباید سفری انجام بشه. مسئله اینجاست که آقای روحانی به نظر من شیپور رو داره از سر گشادش میزنه. در تمام دنیا در حال حاضر اجماع بر این قرار گرفته که به نوعی قرنطینه ایجاد بشه، یعنی افراد از شهر خودشون خارج نشن و حتی از خانه‌های خودشون خارج نشن. چرا؟ چون ثابت شده که خروج افراد و تعامل بین شهری باعث انتقال ویروس از یک محدوده جغرافیایی به محدوده جغرافیایی دیگه میشه. بنابراین من فکر میکنم آقای روحانی نوعی سفسطه کرده. اساساً اونها و مسئولین جمهوری اسلامی باید جلوی سفر رو میگرفتن. حالا اینکه مثلا ایشون میاد میگه که مردم پروتکل‌ها رو در سفر رعایت کردن، که به نظر من این خیلی دیگه مفهومی نداره، چون عملا با هر سفری که اتفاق افتاده، اگه این رو 8.5 میلیون جابجایی در نظر بگیریم، یک شانس برای جابجایی ویروس کرونا و افزایش گستره اون شدت بیماری و متاسفانه باید گفت افزایش مرگ و میرها رو به دنبال داره.
با توجه به وضعیت کنونی، شما به طور کلی وضعیت شیوع ویروس کرونا رو در ایران چگونه میبینید و نظرتون راجع به مبارزه‌ای که داره انجام میشه در ایران برای جلوگیری از شیوع هرچه بیشتر این ویروس چی است؟
ببینید، اگر ما فقط بیایم به عدد و رقم‌ها توجه بکنیم، یعنی آمار رسمی که جمهوری اسلامی داره اعلام می‌کنه، الان ایران بعد از چین و ایتالیا و آمریکا و اسپانیا و آلمان قرار می‌گیره از لحاظ تعداد افراد آلوده، یعنی در رتبه ششم. اما واقعیت رو اگه بخوایم نگاه بکنیم، یعنی اقداماتی که در این کشورها داره انجام میشه، مثلا در فرانسه یا در آلمان یا سایر کشورهای اروپایی یک محدودیت شدید رفت و آمد ایجاد شده، به طوری که مردم برای خروج از خونه ها باید حتما یک توجیه و دلیلی داشته باشن و حتی بتونن اون رو گواهی بکنن اگر پلیس اینها رو کنترل بکنه. خب ببینید، وقتی ما به این قسمت داستان داریم نگاه میکنیم و اون رو مقایسه میکنیم با اتفاقاتی که در ایران میفته، ببینید همین امروز یک مراسم تشییع جنازه برای یکی از سرداران سپاه گرفتن که در اون مراسم خیلی عظیمی از جمعیت در خیابان‌ها با هم در تماس بودن. خب این واقعا من فکر میکنم که وقتی که ما به اتفاقاتی که روی زمین ایران در رابطه با این بیماری داره میفته رجوع میکنیم، یا موضوعی که دیدیم مثلا به عنوان طب اسلامی یک روحانی تخت به تخت بیماران کرونایی رو به اونها عطر پیامبر میداد، اینها رو کنار هم قرار میدیم، متوجه میشیم که وضعیت بیماری در ایران همچنان جدی گرفته نشده و احتمال اینکه در موج دوم بیماری یک تلفات سنگین انسانی به نظر من حتی در بعد فاجعه انسانی، مخصوصا با توجه به این جابجایی هایی که در نوروز انجام شد اتفاق افتاد، احتمال بروز یک فاجعه انسانی خیلی دور از انتظار نیست.
ارزیابی و تحلیل آلان توفیقی، کارشناس و تحلیلگر سیاسی رو میشنیدید در مورد آنچه در ایران در ارتباط با موضوع شیوع ویروس جدید کرونا جریان دارد. در همین ارتباط میپردازیم به سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی درباره این ویروس. مورگان اورتگا، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در واکنش به اظهارات علی خامنه‌ای در مورد تولید ویروس کرونا توسط ایالات متحده، به گفته او را متهم به ارائه تئوری توطئه کرده و میگوید که این سخنان مضر، عاری از حس مسئولیت و 100% غلط است. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
مورگان اورتگا روز دوشنبه 4 فروردین در حساب کاربری خود با اشاره به سخنان روز یکشنبه علی خامنه‌ای به اظهارات او واکنش نشان داد. رهبر جمهوری اسلامی در سخنان زنده تلویزیونی در روز 3 فروردین پیشنهاد آمریکا را برای کمک به ایران در مقابله با کرونا رد کرد و گفت:
شما آمریکایی‌ها متهمید به اینکه این ویروس رو شما تولید کردید. من نمی‌دونم چقدر این اتهام حقیقی است، اما وقتی این اتهام وجود داره کدوم عاقلی به شما اعتماد می‌کنه که شما بیایید برای اون دارو بیارید؟ ممکنه داروی شما یه وسیله ای باشد برای اینکه این بیماری رو بیشتر گسترش بده. هیچ اعتباری نداری، به شما اعتمادی نیست. ممکنه یک دارویی رو شما تجویز کنید یا وارد کشور بکنید که این ویروس رو مندگار کنه و مانع تمام شدنش بشه. یعنی کسی اگر چنانچه این تهمت درست باشه و شما به وجود آورده باشید این ویروس رو، اینه کارا از شما برمیاد.
خانم اورتگاس این سخنان را مضر، عاری از حس مسئولیت و 100% غلط توصیف کرد و در حساب توییتر خود نوشت: اگر این به اصطلاح رهبر ارشد یک رهبر واقعی بود، میلیاردها دلاری را که در صندوق‌های پوششی و معاف از مالیات خود اندوخته است به مردم ایران باز می‌گرداند تا با شیوع ویروس مقابله کنند. علی خامنه‌ای هیچ سند و مدرکی در مورد اتهام‌های خود ارائه نکرده است. او همچنین نگفته منبع این اتهام کجاست. پیشتر در جریان بالا گرفتن اختلافات بین پکن و واشنگتن، یک سخنگوی وزارت خارجه چین گفته بود بعید نیست یکی از نظامیان آمریکایی در ماه اکتبر ناقل این ویروس به چین بوده است. ایالات متحده شدیداً به این اظهارات واکنش نشان داد و دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، نیز از ویروس کرونا جدید با عنوان ویروس چینی یاد می‌کند. پیش از این برخی محافلی که به ارائه تئوری‌های توطئه شهرت دارند، از تولید آزمایشگاهی ویروس کرونا سخن گفته بودند، اما هیچ نهاد علمی چنین فرضیه‌ای را تایید نکرده است. در بین مقام‌های کشورهای جهان نیز رهبر جمهوری اسلامی بالاترین مقامی است که چنین فرضی مطرح کرده است. کارشناسان و نهادهای معتبر پزشکی در مقاله‌های متعدد آزمایشگاهی بودن این ویروس را رد کرده و گفتند هیچ مستندی برای این ادعا یافت نشده است. پژوهشگاه‌های معتبر، کارشناسان و متخصصان پزشکی و همچنین سازمان جهانی بهداشت از ویروس جدید به طور رسمی به عنوان SARS-2 یاد می‌کنند. دلیل آن نیز شباهت‌های زیادی است که بین این ویروس و ویروس سارس دیده می‌شود که در سال‌های 2002 و 2003 بروز کرد. در سال 2017 گروهی از پژوهشگران در چین اعلام کردند نشانه‌های اولیه سندروم تنفسی حاد یا همان سارس را در غاری پیدا کردند که محل زندگی نوعی خفاش است. همه گیری ویروس کرونا جدید از چین آغاز شد و دولت این کشور در آخرین روز سال میلادی وجود این ویروس در شهر ووهان را به اطلاع سازمان جهانی بهداشت رساند. وزارت خارجه آمریکا بارها اعلام کرده است که حاضر به کمک به مردم ایران برای رهایی از ویروس کرونا است و مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز اول فروردین ضمن تکرار این پیشنهاد تأکید کرد که ارسال کمک‌های بشردوستانه به ایران تحریم نیست.
گزارش حمید فاطمی را می‌شنیدید. نظرها و دیدگاه‌های خود را می‌توانید با رادیو فردا در میان بگذارید با این شماره 2042-02-2112-2112. در اینجا از شما دعوت می‌کنیم به دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فردا. توجه فرمایید که بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط شده است.
آقای خامنه‌ای که نطق می‌کنی میگی این ویروس را با ویروس های دیگه قاطی کردن و طبق ژن ایرانی به ایران وارد کردن، ببخشید میگه اینا دارن سوپ درست میکنن یا آش دارن درست میکردن که مواد لازم و ژن ایرانی و ویروس کرونا و این ویروس فقط بیا رو ژن ما تأثیر بد بذاره؟ الان که دامن خود آمریکا هم گرفته و اونا دارن کشته میدن، این چه حرفی میزنی؟ یو میگی جن و انس. آقا تو خودت از جن و انس و ویروس و کرونا بدتری. 41 ساله که پدر ملت در آوردی. ویروس میکشه میره، شما مردم نمیکشین، زج کش میکنین. در این پدر ملت در آوردین شما. 41 سال هست.
آقای خامنه ای میگه از جنه ها با دولت های غربی با همدیگه همکاری میکنن و این کار آمریکاست. این کرونا که به ایران وارد شده، شما خودت عامل این بیماری ها هستی آقای خامنه ای. این حرفا چیه میزنی؟ کسی که از اجنه صحبت میکنه خودش عامل میکروبه. آمریکا رو محکوم میکنی. 40 سال پرچمش رو زیر تو خیابونا پن کردیم، 40 سال مرگ بر آمریکا گفتیم، ولی فرزندهای خودتون تمام مقامات سالها تو صفن که برن آمریکا زندگی کنن، ولی پرچمشو میندازین زیر پا مرگ بر آمریکا میگین.
حسن آقا که میایید میفرمایید هی آمریکا باید این تحریم‌ها رو برداره، ما تو تامین مایحتاج پزشکی و عمومی مشکل داریم. جواب این سوال شما را یک یک مردم ایران میدانند و آنم این استش که شما دست از این خرج هنگفت برای گروه های تروریستی بردارید و آن را صرف داخل کشور کنید، آن وقت ببینید که هیچ مشکلی وجود ندارد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
گزارش ها را از رادیو فردا پی می گیریم. گرچه کره جنوبی می گوید برای کمک با مقابله با کرونا در ایران به دنبال رایزنی با آمریکا و ایجاد سازوکار جدیدی برای داد و ستد با این کشور مشابه کانال مالی سوئیس است، اما دولت آمریکا بارها برای ارسال کمک‌های بهداشتی برای مقابله با بحران شیوع کرونا در ایران اعلام آمادگی کرده، ولی مقامات تنها خواهان رفع تحریم‌های این کشور هستند. گزارشی بشنویم در این زمینه از رویا ملک.
وزارت خارجه کره جنوبی میگوید در حال رایزنی با آمریکا برای ارسال کمک‌های بهداشت و درمان به ایران است. در خبرها آمده اواخر اسفند ماه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نامه‌ای به همتای کره‌ایش منجو این وضعیت ایران را یک بحران جدی توصیف و برای ارسال بیش از 3 میلیون کیت تشخیص بیماری کرونا درخواست کمک کرده است. گرچه وزارت خارجه کره جنوبی و ایران هنوز ارسال چنین نامه‌ای را تایید نکردند، اما کره جنوبی میگوید به فکر رایزنی با آمریکا و یافتن راه‌هایی برای ارسال کمک‌های انسان دوستانه به ایران است. این در حالی است که مقام‌های آمریکایی از آغاز شیوع ویروس کرونا در ایران برای کمک به تهران اعلام آمادگی کردند. از دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گرفته تا مایک پومپئو وزیر خارجه او که از دغدغه‌اش برای کنترل این بیماری در ایران می‌گوید.
با سازمان بهداشت جهانی صحبت کردیم و متحد شدیم هر گونه همکاری از دستمان برمی‌آید ارائه کنیم. این کمک به خاطر این است که ایران بتواند مشکل را برای مردم حل کند. امیدوارم آنها بپذیرند.
اما مقام های جمهوری اسلامی این کمک ها را رد کردند. تا جایی که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با مطرح کردن اتهام تولید ویروس کرونا توسط آمریکا میگوید از این کشور کمک نمیپذیرد.
شما آمریکایی ها متهمید به اینکه این ویروس رو شما تولید کردید. من نمیدونم چقدر این اتهام حقیقی است، اما وقتی این اتهام وجود داره کدوم عاقلی به شما اعتماد میکنه که شما بیایید برای اون دارو بیارید؟ ممکنه داروی شما یه وسیله‌ای باشد برای اینکه این بیماری رو بیشتر گسترش.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و سایر مقامات تهران به کمک‌های درمانی راضی نمی‌شوند و می‌گویند اگر آمریکا نگران گسترش این بیماری در ایران است، تحریم‌ها را بردارد. درخواست آنها رفع همه تحریم‌های آمریکا است. کامبیز غفوری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی می‌گوید جمهوری اسلامی از ویروس کرونا برای مقاصد سیاسی بهره‌وری می‌کند.
دارو و در کل اقلام بشر دوستانه هیچ وقت مشمول تحریم های اقتصادی نبودن، هرچند که به خاطر تحریم های بانکی تهیه اونها در برخی موارد برای ایران سخت می شد. الان پیشنهادهای مداوم کمک های دارویی و خدمات پزشکی آمریکا و جمهوری اسلامی رد میکنه، میگه تحریم رو باید بردارید. خب پنهان هم نمیکنن که هدفشون دستیابی به پول نقده. اما یک نکته وجود داره، این رو حکومتی داره میگه که غیر از هزینه برای اقمارش در منطقه و سایر نقاط دنیا از یمن و سوریه تا آفریقا، سابقه سوء استفاده مالی از محل اقلام بهداشتی و داروی مردم خودش رو هم داره. به گفته دست کم 4 مقام پیشین جمهوری اسلامی، در دوران تحریم های پیش آبرجام دولت وقت ارز دارو رو برای واردات پورشه، مازراتی و زین اسب برای مثال خرج میکرد، سودش هم به جیب عده میرفت. با چنان سوابق داخلی و خارجی خیلی سخت میشه سیاستمداران بین المللی رو قانع کرد که جمهوری اسلامی نمیخواد از فرصت کرونا برای مقاصد سیاسی استفاده بکنه. در هر صورت کمتر کسی است که در عرصه بین الملل به نیت جمهوری اسلامی در این باره خوشبین باشه.
با افزایش آمار دولتی قربانیان کرونا در ایران، جمهوری اسلامی در تلاش است تا از این ویروس به عنوان اهرم فشاری برای رفع تحریم‌های آمریکا استفاده کند. به تازگی روزنامه گاردین خبر داد که بریتانیا در گفتگوهای پشت پرده با آمریکا تلاش می‌کند از فشار تحریم‌های ایران بکاهد، اما آمریکا با تأکید بر ارسال کمک‌های درمانی و پزشکی به ایران نه تنها تن به این خواسته نداده که در روزهای گذشته تحریم‌های جدیدی برای ایران وضع کرده است.
رویا ملکی گزارش می‌داد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا بامداد دوشنبه 4 فروردین با هدف ارزیابی و پیشبرد توافق صلحی که ماه گذشته میان واشنگتن و طالبان بسته شد، وارد افغانستان شده است. سفر مایک پومپئو به کابل از پیش اعلام نشده بود. از مصطفی سرور، روزنامه‌نگار در بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در مورد این سفر پرسیدم. مصطفی سرور:
دلیل اصلی این سفر زدودن تنش‌های سیاسی روان میان محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و رقیب عمده انتخاباتیش عبدالله عبدالله گفته شده. همونطور که در جریان هستین، مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده در سفر ناگهانی یک روزه وارد افغانستان شد و با مقام‌های ارشد افغانستان از جمله آقای غنی و عبدالله دیدارهای جداگانه هم داشت و خبرنگار ما از کابل گزارش کرد که به قول یکی از مقامهای نزدیک به آقای عبدالله، سه جانب یعنی پومپئو، غنی و عبدالله نشست مشترک هم داشتند که به نتیجه نرسیدند.
آقای سرور، بعد از مذاکراتی که بین طالبان و ایالات متحده آمریکا انجام شد در دوحه قطر و توافقنامه‌ای هم امضا شد، شاهد برخی تنش‌ها بودیم بین طالبان و نیروهای افغان. آیا امکان داره که سفر آقای پومپئو به گونه‌ای ربطی داشته باشه برای تنش‌زدایی؟
برخی از تحلیلگران میگویند بله، به دلیل اینکه این سفر ربط می‌گیره به مسئله افزایش خشونت‌ها یا همزمان میشه با افزایش خشونت و جنگ در افغانستان بین نیروهای افغان و شورشیان طالبان. یک تعداد از صاحب نظران به این باورند که این سفر خوشبینی های را به میان آورده که ممکن است از سطح خشونت و جنگ در افغانستان کاسته شود. اما همونطور که شما میدانین در
شنوندگان عزیز، قدم بگذارید به عرشه سفینه هزار رنگ و نور موسیقایی و همراه من شید برای سفری فرازمینی به دنیای موسیقی پست راک. پنجشنبه ساعت 8:15 شب به وقت تهران زمین رو رها کنید، به من اعتماد کنید، گوش هاتون رو به من بسپارید. I rent the earth where I stand and the air I breathe. Then you forget that deal you made with God while busy finding yourself being young, being dumb and in love. It's all too easy and you're easily bored. Never once has it crossed your mind. And there's a third person walking behind us. A tap on the back and it's there to remind us. Life is a blink of an eye till you are no more. So I stand back and I watch us fall as we break everything inside this hotel walls. Lost forward and you call us out. So I head back to keys the doorman bows. They greet you welcome with roses and champagne. When you walk through the lobby, they'll know your name. But oh, beautiful things come with edges and thorns. And the body you borrowed is starting to look kind of worn. So I stand back and I watch us fall as we break everything inside this hotel walls.
بهار هم مثل خزون میمونه.